12 تا 18 سال از امروز واکسینه میشن. اتفاق خوبیه، باید برن و در سامانه ثبت نام بکنن. و خدمت شما باید بگم که تا کنون در کشور 42 میلیون نفر واکسن دریافت کردن و این در حالی که تا پایان تیر ماه امسال فقط 5 میلیون نفر واکسن زده بودن. واکسن به معنای پایان کرونا نیست و همه افراد واکسینه شده حتما باید ماسک بزنن و فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن. بریم به سراغ گزیده روزنامه‌های صبح کشور و علی دهقان‌زاده.
سلام میگم به شما سرکار خانم سید علوی، خدا قوت، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر باشه. عرض ارادت خدمت شنوندگان همراه برنامه روز از نو، با شما همراه هستیم با سرتیتر روزنامه‌های اقتصادی امروز 28 شهریور ماه 1400. شروع امروز ما با آفتاب اقتصادی است با این عنوان: پس از گرانی‌های پیاپی لبنیات، معاون اول رئیس جمهور گفت قیمت لبنیات نباید افزایش یابد. اما روزنامه بعدی که ابرار اقتصادی است از وعده وزیر اقتصاد سخن گفته افزایش درآمدهای دولت. بریم ادامه روزنامه اخبار صنعت: موعد تغییر پارادایم، از خام فروشی به توسعه زنجیره ارزش فرا رسید، رمزگشایی از نقشه راه اوجی که اشاره دارن به صحبت‌های وزیر نفت در خصوص توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت. اما فرصت تنفس اقتصاد ایران، اسکناس اومده مزایای پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای رو بررسی کرده. از روزنامه امروز هم بگم براتون وعده‌های شیرین دولت و مجلس. نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی از راه اندازی عنقریب سامانه‌ای به منظور ثبت نام افراد فاقد مسکن خبر میدن. اما رسیدیم به ایستگاه روزنامه ثروت. اوراق تسهیلات مسکن در جهش تولید و تامین مسکن چقدر تأثیر دارند؟ چشمانداز افزایش سقف تسهیلات مسکن. روزنامه بعدی روزنامه جهان صنعت هست: رفراندوم حذف یارانه پردرآمدها، سیاست افزایش یارانه ها در دولت 13 واکاوی شد. مردودین تسهیل کسب و کار هم سرتیتر برگزیده دنیای اقتصاد برای امروز هست. 2000 فعال اقتصادی شاگرد اول و آخر دستگاه‌های دولتی را معرفی کردند. آخرین سرتیتر امروز هم که متعلق به روزنامه نقش اقتصاد هست رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اسامه رسان اومدن بخشی از صحبت‌های رهبر انقلاب در دیدار قهرمانان ایران در المپیک و پارالمپیک توکیو رو برای امروزشون برگزیدن. دستگاه‌های بسیاری مشغول برنامه‌ریزی برای سلب امید و نشاط هست جوانان هستند. ممنون که ما رو در بخش سرتیتر روزنامه های یک شنبه 28 شهریور ماه همراهی کردید. از من تا فردا خدا نگهدار. برمیگردیم به استودیوی روز از نو و با سرکار خانم سید علوی همراه خواهیم بود.
ممنونم از آقای دهقان‌زاده و بخش عناوین روزنامه صبح کشور. یه خبر خوبم دیروز منتشر شده: کاهش 5 تا 10 هزار تومانی قیمت مرغ، که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم کامل نسبت به ابتدای شهریور ماه با کاهش 5 تا 10 هزار تومانی همراه شد و به 33 تا 35 هزار تومان رسید. این رو باید بگم خدمت شما که از حوالی تقریبا اواسط مرداد ماه تا اوایل شهریور ماه قیمت مرغ برای مصرف کنندگان 40 تا 45 هزار تومان بود که این اتفاق افتاد و الان کاهش 5 تا 10 هزار تومانی رو شاهد هستیم. امیدواریم که این قیمت باز هم کمتر بشه. البته چندی پیش نایب رئیس کانون انجمن صنفی مقداران گوشتی اعلام کرده بودن که وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ساماندهی بازار جوجه یک روزه باید تصمیماتی اتخاذ بکنه و با عملیاتی شدن اون قیمت جوجه یک روزه 30% کاهش پیدا بکنه و از التهاب بازار کاسته بشه.
ممنونیم که همراه هستید با روز از نو. خانم سید علوی، این نکته‌ای رو که اشاره می‌کردید در مورد حالا آمار کرونا و بازم تاکید کنم چه خوشحالیم که این روند نزولیه و شهرامون دارن حالا از رنگ قرمزم فاصله میگیرن.
بله.
دقیقاً مستاق سوالی که از دوستان پرسیدیم، موضوع امروز روز از نو، ما یه چیزایی رو دوست نداریم اما مجبوریم که اونها رو انجام بدیم، مثل همین ماسک زدن. خیلی ها میگن آقا اصلا من دوست ندارم ماسک بزنم، ارتباطات خانوادگیمون کم شده، دوست نداشتم که همچین اتفاقی بیفته، اما برای سلامتی خودمون، عزیزانمون، همشهریامون و هر انسان دیگه ای ما مجبوریم که این کار رو انجام بدیم و خب دیگه برای ما نهادینه شده. اما شما دوست عزیز به ما بگو که کارایی رو که دوست نداری واقعا اما مجبوری که انجام بدی رو واقعا چه روش هایی به ذهنت میرسه که این کار رو واسه خودت تسهیل بکنی. ما منتظر شما هستیم.
خب تا مردم عزیز جواب سوال شما رو میدن آقای شجاعی، ما بریم به سراغ بحث مالیات.
مالیات هم از اون چیزایی که بعضی رو دوست ندارن که انجام بدن یا پرداخت بکنن.
بله، به هر ترتیب میخوایم راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم که بحث بسیار مهمی هست و دولت رو کمک میکنه برای اینکه اتفاق خوبی افته و بتونه کشور وضعیت بهتری داشته باشه. کسری بودجه یکی از مشکلات اقتصاد کشور بود که یکی از راهکارهای تامین این کسری بودجه از طریق مالیات بود و سامانه‌های الکترونیکی که قرار بودن به این موضوع کمک بکنن. میخوایم راجع به این موضوع گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای هادی خانی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که همینک مهمان تلفنی ما هستند. جناب آقای خانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبحتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان در خدمت شما هستم.
زنده باشین. شرایط سامانه‌هایی که قرار بود به کمک دریافت مالیات بیان به چه صورتی است؟
خب اجازه دارید که مدت هاست که نظام مالیاتی کشور و خواسته حاکمیتی بر این موضوع متمرکز هست بوده و انشاءالله خیلی بیشتر از قبل خواهد بود که ما به یک نظام مالیاتی هوشمند برسیم. من قبل از اینکه شرط سامانه ها رو بگم، یک جمله میخوام در اهمیت این موضوع در واقع اضافه بکنم به سایر جملاتی که تا الان گفته شده، که امروز در دنیا مهمترین، کم هزینه ترین، کم حاشیه ترین و حتی موثرترین ابزار مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوداگری های اقتدارزا شفافیت و عدالت و رقابت پذیری سالم و حمایت از اقتصاد شناسنامه دار ابزار مالیاته و شاید بحث‌های درآمدزایی در واقع مالیات و کمک در واقع مباحث اعتباری مالی و بودجه کشور بحثی است که در واقع اشاره کردم و درآمدزایی در مرحله دوم هست در مقایسه با ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی که شاید امروز شاهد هستیم. خب اگر بخوایم به همچین تفکری برسیم که هم درآمدزایی بالایی در کشور ایجاد بکنیم، اونم از جنس در واقع تمکین مالیاتی، از جنس اقناع فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی که احساس عدالت بکنن و در واقع مالیات رو با میل بدن، برخلاف جمله اولی که شما در صحبتتون گفتیم که خیلی ندارن بدن، و هم تنظیمگری اقتصاد رو در واقع داشته باشیم، خب با تفکر فردمحوری و تفکر سلیقه محوری انجام این مهم خیلی قاطع اصلا امکان پذیر نیست، هم بهش نخواهیم رسید. حتما باید مهاجرت کنیم به نگاه سیستمی، نگاه سرویس محوری و تمرکز بر در واقع تحلیل های داده‌ای، چون تحلیل داده‌ای و نوع نگاه سیستمی خود به خود یک اقناع هم در سمت فعالان اقتصادی و مادیان مادیاتی ایجاد میکنه و هم در سمت همکاران ما در نظام مادیاتی ادارت معنای واقعی اتفاق بیفته. خب با این رویکرد، با این نگاه، از سالهای گذشته در سازمان مادیاتی حرکت‌های انجام شده که ما بریم به این سمت که تا حد امکان سلیقه محور بودن و فرد محور بودن رو کاهش بدیم و سیستم محور بودن رو جایگزین بکنیم. و اقداماتی که انجام شد و حرکت‌هایی که انجام شد و سامانه‌هایی که تولید شد، البته نمیتونیم امروز ادعا بکنیم که اینها در واقع کار کاملی هست و در واقع کار تمام شده، نه، ما کارهای خیلی زیادی باید همچنان انجام بدیم و از نوع نگاه در واقع سیستم محور بودن و تفکر دولت الکترونیک که شاید دیگه منسوخ هم شده در دنیا، حرکت به سمت در واقع هوشمند سازی و دیجیتال سازی نظام مادیاتی است که امروز محور قرار گرفته و ما باید هستیم که با یک نگاه ملی و با یک حمایت ملی و با یک نوع مدیریت حاکمیت پوز سرعت و در واقع دقت بیشتری پیدا بکنه.
درسته. اگر بخوایم خیلی ساده تر مفهوم و ماهیت نظام مالیاتی هوشمند رو راجبش صحبت بکنیم، میتونیم برای ما خیلی ساده تر بفرمایید که به چه صورتی هست؟
خیلی ساده اگر بخوام نظام مالیاتی هوشمند رو برای شما تعریف بکنم، حرکت به این سمت هست که اولا منابع موجود در نظام مالیاتی صرف رسیدگی به پرونده هایی بشه که به عنوان افراد پر ریسک و فعالان اقتصادی پر ریسک شناسایی شدن، یعنی شاخص ها و معیار و الگوریتم هایی باید طراحی بشه که مبتنی بر داده ها مشخص بکنه در کشور چه فعالان اقتصادی هستن که بر اساس این شاخص ها فعال اقتصادی پر ریسک خواهند بود و پر ریسک شدن، و تمرکز بذاریم بر روی در واقع حسابرسی و رسیدگی به فعالیت اقتصادی اینا توسط چه کسانی؟ توسط ماموران مالیاتی کمریز، یعنی یک کار دو طرف است، هم باید به صورت مستمر فعالیت اقتصادی در کشور مانیتور بشه که چه کسی در کشور داره چه کار میکنه و آیا بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که تعریف کردیم کارش صحیح، دقیق و سالم هست، و هم تمرکز بر مانیتورینگ رفتار ماموران مالیاتی که ماموران مالیاتی کم ریسک رو اشاره داشته باشین که به این پرونده‌های پلیس در واقع ورود کنن و رسیدگی ها رو انجام بده.
درسته. جناب آقای خانی، یکی از اهداف استفاده از این سامانه ها این بودش که افراد کمتر با هم در ارتباط باشن. چقدر به این مهم رسیدیم؟ چند درصد تحقق پیدا کرده این هدف؟
بعد این موضوع سال گذشته خیلی جدی در دستور کار حوزه آیتی سازمان قرار گرفت. ما پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان رو سال گذشته افتتاح کردیم و اوائل امسال هم که در واقع تقویتش کردیم و کاملش کردیم. از حدود 70 سرویسی که مردم از نظام مالیاتی دریافت میکنن، حالا که غالب اینها منجر مراجعات حضوری مردم به سازمان هست، 35 سرویسی که بیشترین حجم مراجعات مردمی رو داشت در قالب این پنجره واحد ما ساماندهی کردیم، از جمله مثلا دسترسی به اطلاعات پرونده هاشون، دسترسی به پرداخت مالیاتی که داشتن، خود پرداخت مالیات، بحث ممنون خروج بودنشون و سایر سرویس هایی که با خاطرش مثلا نقل انتقال املاک که کاملا برون سپاری شد، یا ابلاغ های الکترونیک و سرویس های متعددی دیگری که اگر مراجعه بکنن عزیزانمون با آدرس my.tax.gov.ir میتونن این سرویس ها رو اونجا مشاهده بکنن، پرحجم ترین مراجعات مردمی رو در قالب این سرویس های الکترونیک کردیم که مردم مراجعه نکنن. و طوری این سامانه طراحی شد که هر ایرانی میتواند، نه صرفا اونهایی که معدی هستن و پرونده مالیاتی دارن، هر ایرانی میتواند مراجعه بکنه و سوابق در واقع مادیاتی خودش رو ببینه، چون به هر حال خیلی از مردم هستن که فعال اقتصادی نیستن، مثل من و جناب آقایی که حقوق بگیر دولت هستیم و میخوایم مالیات بر حقوقی که الان پرداخت کردیم سوابقش رو ببینیم.
بله.
یا در قالب نقل و انتقال یک خانه‌ای رو فروختیم و مالیاتی رو پرداخت کردیم و الان لازم داریم که گواهی پرداخت مالیاتمون رو در واقع دسترسی داشته باشیم، یا مالیات بر ارث یا سایر در واقع مبادی دیگری که عموم مردم در واقع باش مواجه هستن و به نظام مالیاتی گاهن میکنن مراجعه بکنن، رو در قالب این پنجره واحد خدمات ساماندهی کردیم. امسال هم داریم تلاش میکنیم که انشاءالله تا انتهای سال سایر سرویس های دیگه ای رو که به نحوی باعث میشه مردم مراجعه حضوری به سازمان داشته باشن، در این قالب در واقع انشاءالله ساماندهی کنیم.
انشاءالله. چرا آقای خانی، به عنوان سوال پایانی بفهمه که تا تحقق کامل هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور چقدر فاصله داریم؟ آیا نیاز به سامانه های جدید هست یا اینکه با تقویت سامانه فعلی به این مهمی رسیم؟
خیلی سریع عرض بکنم تحقق نظام مالیاتی هوشمند فاصلش یا گپش بستگی به نگاه حاکمیت و نگاه ملی کشور داره. شاید یکی از مهمترین انحرافاتی که ما در کشور در گذشته شاهدش بودیم برخلاف کشورهای توسعه یافته این بوده که نظام مالیاتی رو یک نگاه ملی بهش نداشتیم. هر میزانی که حاکمیت و تقسیم کار ملی نسبت به هوشمندسازی مالیات حساس‌تر و در واقع همگراتر و همفضاتر ورود بکنه، این فاصله قطعا کمتر خواهد. و من امروز فکر میکنم با توجه به شعارهایی هم که دولت مردمی ما در واقع دادن و برنامه هایی که وزیر محترم اقتصاد در مجلس مطرح کردن، بسیار بسیار امیدوار هستم که هوشمندسازی نظام مالیاتی به عنوان مهمترین و کم‌هزینه ترین مسیر شفافسازی و مبارزه با فساد اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت به عنوان اولویت هم انشاءالله دولت خواهد بود، هم انشاءالله وزارت اقتصاد، که ما شاهد یک نظام مالیاتی مدرن باشیم انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب خانی، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
روز خوبی داشته باشید و موفق باشید.
خدا نگهدارتون. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای هادی خانی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور.
روز از نو. 30,000 36,000 37,000 22,65 25 25. روز از نو.
خدمت شما روز از نو عرض کنم که فرد صاحب نظری میگه هر کسی باید هر روز حداقل 2 مورد کاری رو که دوست نداره انجام بده. خب تو نگاه اول میتونیم بگیم که این جمله با یه توصیه رایج دیگه کاملا در تعارض، این که به ما میگن باید تلاش کنیم که روزمون به کارهایی بگذره که دوستشون داریم. یه امای بسیار مهمی میون وجود داره. اما اینه که اگه حتی مجبوریم کارهای دوست نداشتنی رو انجام بدیم، باید این وضعیت رو موقت در نظر بگیریم و تلاش کنیم که حالا تو طول زمان از این وضعیت عبور کنیم. و این دقیقا همون چیزیه که از دوران بچگی به ما یاد میدن. پدر و مادر دائم به بچه ها یادآوری میکنن که فعلا عزیز من، دل بندم، فرزند گلم، کارهایی رو که دوست نداری انجام بده تا تو آینده بتونی کارهایی رو که دوست داری انجام بدی. قراره شما به ما بگید که چه روش هایی رو پیشنهاد میکنید که اگر کاری رو که در طی روز میخوای انجام بدی یا اصلا کاری رو که یک مدتی میخوای انجام بدی، یک دوره آموزشی، حالا به هر دلیلی شما رو فرستادن به این دوره آموزشی، ارتقا پیدا کردی به یه شغل بالاتری اما از هم اتاقیات راضی نیستی، مجبوری که اون شرایط رو طی بکنی، شما چه روش هایی رو پیشنهاد میکنید که ما بتونیم یه همچین کارهای دوست نداشتنی رو انجام بدیم و در نهایت به موفقیت برسیم؟ دو تا راه ارتباطی داریم مثل همیشه. 30,000 36,000 37 پیامک 22,65 25 25 25 تلفن.
در بعضی از موارد مثل کارهای اداری مثلا اون علاقه شخصی دیگه اینجا مطرح نیست، اینجا قطعا ما مجبور هستیم که کارهای انجام بدیم اون مطالب، ولی در بعضی از موارد شخصی اگر علاقه و عشق به اون کار مورد نظر وجود نداشته باشه قطعا موفقیت نیست، در اون کار کمرنگ میشه و راندمان و نتیجه کار هم قطعا کیفیت لازم رو نخواهد داشت. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
ما ممکن است یه کارهای بسیار مفیدی هم باشد ولی ما بهش علاقه نداشته باشیم. ما باید که به فواید اون کار برای دنیا آخرت ما توجه بکنیم و قربتن لله اون کارهای خیلی خوب رو انجام بدیم. مثلا مطالعه کردن یه کار بسیار مفیدی است، اما ممکن است بعضی‌ها دوست نداشته باشند. ما باید به فضایل اون مثلا توجه بکنیم که پیامبر فرمودن که سعادت دنیا و آخرت در علم و بدبختی دنیا و آخرت در جهل و نادانی است.
ممنونم از همراهی شما با برنامه روز از نو. پیامک های شما رو هم حتما خواهم خوند، اما میخواییم بریم به سراغ بازار سرمایه و گفتگو بکنیم با آقای دکتر پیمان حدادی. هفته پیش چند تا ارزی اولیه داشتیم که استقبال خوبی هم رجوبشون شد. میخواییم صحبت بکنیم با آقای دکتر پیمان حدادی و توضیح تکمیل رو از زبانیشون بشنویم. آقای حدادی سلام، بر شما صحبتون بخیر باشه. آقای پیمان حدادی اگر صدای بنده رو میشنوی خدمت شما سلام عرض میکنم. خب این ارتباط ظاهرن دوچار مشکل شده، به محض برقراری ارتباط در خدمت شما خواهیم بود و توضیحاتی در خصوص بازار سرمایه تقدیمتون میکنیم. آقای حدادی سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم به برنامه روز از نو.
منم خدمت شما همکار محترم و تمام شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو پیش رو داشته باشن. هستم در خدمت.
متشکرم. ما از عرضه اولیه که هفته گذشته در حقیقت داشتیم در بازار سرمایه صحبت کردیم که استقبال خوبی هم شد، توضیح تکمیلی رو در خصوص اخبار بازار سرمایه از زبان شما می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. بله، طی دو هفته گذشته ما 4 عرضه اولیه داشتیم که با مرور به با استقبال خوبی هم همراه بود، که یکی از شاخصه های این که به هر حال همچنان مردم در بازار سرمایه حضور دارن یا خیر، و اینکه چه میزار ضریب نفوذی بازار سرمایه در مردم داره، بحث همین تعداد مشارکت در عرضه های اولیه هستش که طی 4 عرضه گذشته روند رو به رشدی داشته. البته این عرضه های اولیه به هر حال به سامانه معاملات با توجه به اینکه خیلی زمان هستش که این سامانه معاملات بروز نشده، به سامانه معاملات فشار میاره و باعث میشه که بعضن در روز معاملاتی بعد دوچار یک سری مشکلاتی در بازار باشیم. کمان که در روز چهارشنبه که ما 2 عرضه اولیه داشتیم، روز گذشته یعنی شنبه به هر حال مشکلاتی در سامانه معاملاتی بود که این خواهناخا تاثیر منفی روی روند بازار میذاره و امیدواریم که به هر حال این مشکلات فنی هم زودتر حل بشه. بله. اما در رابطه با بحث کلیت بازار، به هر حال بازار ته 1-2 هفته گذشته هم روزهای مثبتی رو تجربه کرده، هم روزهای منفی از جمله مثل دیروز رو. عمده فعالان بازار منتظر هستن که تا شهریور ماه تموم بشه، شرکت‌ها گزارش تولید فروش شهریور ماه رو به بازار مخابره کنن و همینچنین اینکه فعالان بازار سرمایه یک برآورد تقریبی از فعالیت 6 ماه اول سال شرکت‌ها داشته باشن و منتظر صورت‌های مالی 6 ماه هستن ببینن که شرکت‌ها در نیمه ابتدای سال از نظر سودآوری چه کار کردن و کدوم صنایع نسبت به صنایع دیگه پیشرو بودن و که بتونن فعالان بازار در اون صنایع سرمایه گذاری کنن. طی روزهای گذشته به هر حال نوساناتی ما در بازارهای جهانی داشتیم که عمدتا تاثیر خوبی هم نداشته، به خصوص تو گروه سنگ آهنی ها. به نظر میرسه که با اخباری هم که در رابطه با ممنوعیت واردات خودرو ما داشتیم روز گذشته، یک مقدار برخی از صنایعی که مرتبط با گروه خودرو هستن بتونن طی روزهای آینده شرایط بهتری رو داشته باشن. در مجموع بازار این روزها خیلی تلاطم خاصی نداره، دائما در حال منفی و مثبت هستش. بدونید که تغییر محسوسی مثلا ما تو یک بازه زمانی یک هفته بتونیم ثبت کنیم. ارزش معاملات تا حدودی پایین‌تر اومده، اما پیش بینی میشه که با شروع مهر ماه هم ارزش معاملات ابتدا افزایش پیدا کنه و به تدریج ما شاهد افزایش قیمت سهام ها هم باشیم.
بله، خیلی ممنونم از شما دکتر حدادی.
خواهش
سپاس بذارم، متشکرم. شما همینطور خدا نگهدارتون. صبحتون بخیر باشه شنوندگان محترم، اینجا رادیو اقتصاد و شما شنونده برنامه روز از نو هستین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ما انشاءالله با بخش دوم برنامه روز از نو با شما شنوندگان عزیز بعد از ساعت 8 صبح همراه خواهیم بود. یادتون نره که لطفاً با ما در ارتباط باشیم. 22652525 شماره تلفن ماست و 30036 37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. انشاءالله بعد از ساعت 8 در خدمت شما خواهیم بود.
هرقدر قدرت ارتشی زیاد باشد لکن قدرت روحی نداشته باشد و به باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمیتواند ایستادگی کند، این ارتش محکوم به شکست است. و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند. و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و قلم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و قرض زدگانی که وابسته به اونها بودند این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند، به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساختنیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایه اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساختنی است و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند. لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شده؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است. هشتگ خبر.
ساعت 8 صبح اینجا تهران است. پخش شبکه رادیوی اقتصاد. برنج خارجی مورد نیاز کشور تامین است. شرکت مدر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اعلام